بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام خدمت دانشجویان محترم و عزیز، بحثی که امروز خدمت شما عزیزان خواهیم داشت، فصل چهارم کتاب تحت عنوان ایمن سازی خانواده و نیز آسیب ها و راهکارها که باید مورد توجه قرار بگیرد. در مقدمه بحث خودمون باید چند مورد از مشکلات و تغییراتی که خانواده در جهان معاصر مخصوصا در غرب پیدا کرده است اشاره بکنیم. از جمله مشکلاتی که در جهان معاصر و بالخصوص در غرب الان در ارتباط با خانواده ها وجود دارد، مواردی است که به چند نمونه اشاره می شود. یک، افزایش میزان طلاق و آسیب‌هایی که ناشی از آن است، به ویژه بر کودکان و خردسالان. دو، افزایش سالمندانی که تنها زندگی می کنند و همین مسئله در بسیاری از موارد باعث از بین رفتن منزلت کهنسالان می‌گردد. سه، کاهش اعتقادات دینی و نقش آن در شکل‌گیری خانواده و روابطی که میان اعضای آن برقرار است. چهار، موضوعی به نام فرزندسالاری که در بسیاری از موارد مشکلاتی را ایجاد کرده است. پنج، ابهام در مرز بین تجربیات کودکی و بزرگسالی به دلیل دریافت مستقیم آسان‌تر و در بسیاری از موارد غیر منطقی اطلاعات جنسی. شش، عاملی به نام افزایش میزان همخانگی مشترک میان دو جنس، به ویژه در میان جوانان. و همچنین عوامل دیگر که به طور خلاصه به مهمترین آنها اشاره کردیم. با این مقدمه ای که مطرح شد، به چند نمونه دیگر از مشکلاتی که به تازگی میتوان گفت در ارتباط با خانواده‌ها به وجود آمده است اشاره میکنیم. یکی از اون مشکلات افزایش سن ازدواج و مجرد زیستی می باشد. در این که چه عاملی باعث شده سن ازدواج بالا رفته است، عوامل زیادی می تواند مؤثر باشد. یکی از مهمترین آن عوامل که باعث بالا رفتن سن ازدواج شده است، شیوه زندگی مدرن و تسلط بیش از حد تفکر مادی‌گرایی در جهان امروزی می باشد. همین موضوع باعث می شود که توقعات بالای اقتصادی جوانان یا خانواده‌های آنان مانع دیگری در ارتباط با ازدواج به شمار بیاید و همین موضوع باعث بالا رفتن سن ازدواج می شود و در بسیاری از موارد آن را به تأخیر می اندازد. به همین جهت باید به این عامل توجه ویژه داشت و تلاش وافر و کافی نمود تا مواردی را که باعث افزایش سن ازدواج می گردند تا جایی که امکان دارد از بین برد. مشکل دیگه ای که الان در جوامع امروزی و در بین خانواده ها مشاهده می شود، افزایش اختلافات خانوادگی است. بالا بودن رشد آمار طلاق و نزاع‌های بسیاری که در میان خانواده‌ها و اعضای آن به وجود می‌آید، نشان دهنده رشد اختلافات خانوادگی می باشد. تا میان اعضای خانواده ارتباط و مؤثر منطقی با اعتقادات دینی همراه نباشد، قطعا در بین آن خانواده ها اختلافاتی به وجود خواهد آمد. به همین دلیل است که ارتباط و مؤثر و لذت بخش همسران و اعضای خانواده با یکدیگر در اثر همین اختلافات بیمورد کاهش پیدا می کند و در نتیجه اثر مثبت زندگی خانوادگی به تدریج از بین می برد، که خود این می تواند زمین ساز مشکلات دیگر در آینده بشود. مشکل دیگه ای که در خانواده های جوامع امروزی وجود دارد، ضعف کارآمدی خانواده می باشد. از نظر جامعه شناسان، مهمترین کارکردهای خانواده تنظیم رفتار جنسی، حمایت و مراقبت، تولید مثل، ارضای نیازهای عاطفی، جامعه پذیری و همچنین پرورش معنوی افراد در خانواده می باشد. با توجه به تحولاتی که در جهان امروز به وجود آمده است، در بسیاری از موارد این کارکردهای خانواده تحت تأثیر عوامل بیرونی قرار گرفته است، که در این قسمت ما می خواهیم عوامل تضعیف کارآمدی خانواده را مطرح بکنیم. در ارتباط با این که چه عواملی باعث تضعیف کارآمدی خانواده ها می شود، می توان به دو عامل که اساسی می باشند اشاره کرد. یکی عوامل شناختی و دوم عوامل رفتاری، که توجه به هر دو در ارتباط با تأثیری که در تقویت یا تضعیف کارآمدی خانواده دارند لازم و ضروری می باشد. اول عوامل شناختی را مورد بحث قرار می دهیم، که عدم توجه به آنها قطعا باعث تضعیف کارآمدی خانواده خواهد شد. اولین عامل شناختی که این تأثیر را دارد، فقدان اطلاعات مورد نیاز می باشد. فردی که تصمیم به تشکیل خانواده می گیرد، اگر اطلاعات درست و کافی از لحاظ علمی، فرهنگی، معنوی و اعتقادی در ارتباط با تشکیل خانواده نداشته باشد و در این زمینه ها با ضعف و مشکل روبرو باشد، قطعا نمیتواند خانواده ای خوب و مؤثر به وجود بیاورد. فردی که شناخت درستی و اطلاعات درستی در مورد اهداف واقعی و اصلی خانواده ندارد، قطعاً تشکیل خانواده او در آینده مشکلاتی را به وجود خواهد آورد. عامل دیگه انحرافات شناختی یا نگرش‌های نادرست نسبت به تشکیل خانواده می باشد، که خودش در جهان امروز باعث ایجاد مشکلات بسیاری شده است، که از این عوامل ما به دو موردش که تأثیر بیشتری نسبت به سایر عوامل دارد آنها را مورد بحث قرار می دهیم. اولین مورد تقدس زدایی از ازدواج و خانواده می باشد. متاسفانه در جهان امروز با تحولات و تغییرات اجتماعی و فرهنگی و حتی فردی که به وجود آمده است، اون جایگاه و حرمت واقعی خانواده تا حدودی تنزل پیدا کرده است و در بسیاری از موارد تشکیل خانواده را تا حد یک قرارداد مدنی صرف پایین می آورند که این نوعی تقدس زدایی و پایین آوردن جایگاه خانواده و ازدواج می باشد. به همین جهت است که در دین مقدس اسلام تلاش می شود نگرش مسلمانان نسبت به تشکیل خانواده امری مقدس، الهی و در این حال اجتماعی و از یک نظر ارضا کننده نیازهای حلال و مشروع همسران باشد. وقتی ما به روایات اسلامی یه نگاه اجمالی می‌کنیم، با عباراتی در احادیث اسلامی مواجه می‌شویم که نشان دهنده اهمیت جایگاه خانواده و به نحوی نوعی دادن جنبه تقدس به آن می باشد. از جمله این که ازدواج سبب کامل شدن دین فرد می شود. یا در حدیثی دیگر آمده است، کسی که ازدواج می کند خداوند را پاک ملاقات می نماید. یا در حدیث دیگه ای آمده، حتی نگاه پرمحبت زن و شوهر نسبت به یکدیگر سبب جلب رحمت خداوند می شود. یا در حدیث جالب دیگه ای از پیامبر عالی مقام اسلام حضرت محمد مصطفی صلوات الله علیه و آله آمده است که فرمودند همنشینی با همسر ثوابی بیشتر از ثواب اعتکاف در مسجد النبی دارد. توجه به احادیثی که به عنوان نمونه مطرح شد نشان از اهمیت جایگاه خانواده در دین اسلام و همچنین ضرورت حرمت خانواده می باشد که در جهان امروز در بسیاری از موارد توجه به این عوامل بسیار مهم در ایمن سازی خانواده از بین رفته است. موضوع دیگه ای که باید در ارتباط با همین عوامل مطرح بشود، نسبی جرایی در ارزش‌های اخلاقی درباره خانواده است. در بسیاری از موارد در زندگی‌های امروزی و خانواده‌هایی که تشکیل می‌شود، متأسفانه افراد خانواده و مخصوصاً زن و مرد که دو ستون اصلی یک خانواده به حساب می‌آیند، گرفتار نوعی نسبی‌جرایی های اخلاقی در ارتباط با خانواده و کارکرده های آن می شوند که تأثیرات بسیار مخربی در خانواده می گذارد. نسبیت‌جرایی در ارتباط با خانواده پیامدها و نتایج منفی بسیاری دارد که دو موردش از بقیه موارد مهمتر می باشد. مورد اول این که نمی توان هیچ الگویی به فرد، خانواده و جامعه عرضه کرد. به خاطر این که پذیرش الگو به معنای پذیرش یک ارزش واقعی می باشد، در حالی که در نسبیت گرایی اساساً الگوهای ثابت و الگوهایی که همیشه معتبر باشد و شایسته احترام باشد معنا و مفهوم ندارد و همین مسئله باعث سردرگمی و ضعف انسانها در پیدا کردن الگوی مناسب برای زندگی خانوادگی می گردد. به همین جهت از آثار منفی نسبیت‌گرایی همین موضوع می باشد که عدم توجه به آن قطعا مشکلات زیادی را در روند زندگی مثبت خانوادگی ایجاد می کند. پیامد منفی دیگه نسبیت‌گرایی از میان رفتن روح جمعی در خانواده است. به این معنا که وقتی نسبیت‌گرایی در یک خانواده حاکم شود، دیگر سخن گفتن از ارزش‌های مشترک و اهداف مشترک معنا ندارد. وقتی در یک خانواده یا در هر گروه دیگر نیازهای مشترک، ارزش‌های مشترک، اهداف مشترک وجود نداشته باشد، اساساً افراد آن گروه یا خانواده ارتباط و پیوند واقعی و معنادار با یکدیگر پیدا نمی‌کنند. و همین مسئله باعث می‌شود خانواده به مکانی و مجموعی از افراد تبدیل شود که فقط در کنار هم زندگی می کنند اما ارتباط واقعی، معنادار و عمیق با یکدیگر ندارند. همین موضوع باعث می شود که نسبت به سرنوشت یکدیگر یا اصلاً و یا خیلی کم احساس مسئولیت نمایند. خب در چنین شرایطی مشخص است که قطعا اون خانواده با مشکلات عاطفی رفتاری در آینده روبرو خواهد شد. با توجه به مطالبی که خدمتتون عرض کردیم در ادامه بحث، باید به عامل دیگه ای که در جهان امروز تأثیر زیادی در روابط خانوادگی گذاشته است اشاره بکنیم و آن موضوع نگرش ناصحیح حاصل از ضعف سواد رسانه‌ای می باشد. خب این روشن است که در جهان امروز با به وجود آمدن شبکه‌های ماهواره‌ای و اینترنت و همچنین تلفن همراه، تغییرات زیادی در نحوه زندگی انسان‌ها به وجود آمده است. شبکه‌های اینترنتی هرچند دارای نکات مثبتی می‌باشند، از جمله این که باعث گستردگی و تنوع اطلاعات انسان، گستردگی ارتباطات و در نوردیدن مرزهای جغرافیایی در ارتباطهای انسانی شده است، اما استفاده بدون دقت لازم و بدون پالایش از آنها عوارض منفی را هم به دنبال خواهد داشت که به چند مورد اشاره می شود: کمرنگ شدن نقش مرجعیت خانواده، ایجاد چند دستگی اعتقادی و هویتی، کاهش رشد طبیعی فرزندان، تأثیر نامطلوب اینترنت در ایجاد دوستی‌های اینترنتی با جنس مخالف که در آن فریبکاری و عدم اخلاص بسیار دیده می‌شود و همچنین اشکالات دیگر که خارج از حوصله بحث امروز ما می باشد و موارد بسیار دیگری را می توان مطرح کرد. یا در ارتباط با تلفن همراه، اعتیاد به تلفن همراه و همچنین استفاده بیشتر از آن و اشکالاتی که در استفاده از خود تلفن همراه وجود دارد، مانند انتشار اطلاعات خصوصی افراد به دلیل ضریب امنیتی پایین شبکه‌های اجتماعی، سرقت گوشی، ضبط صحبت‌های خصوصی و محرمانه دیگران یا ثبت تصاویر و فیلم‌ها از لحظات خصوصی آنها، ایجاد اجتماعات مجازی از طریق تلفن همراه، کاهش ارتباط کلامی، دیداری و عاطفی و مواردی از این قبیل از اشکالاتی است که تلفن همراه می‌تواند به دنبال داشته باشد. عدم توجه به این موارد قطعا مشکلاتی را در روند زندگی خانوادگی ایجاد خواهد کرد. مورد دوم که امروز در آخر بحث این جلسه می‌خواهیم مطرح بکنیم، عوامل رفتاری است که می‌تواند در زندگی خانوادگی تأثیر تام داشته باشد. در این قسمت ما می‌خواهیم به سه عامل مهم که باعث تضعیف کارآمدی خانواده می‌شود اشاره بکنیم. یک، رویارویی نامناسب با مشکلات زندگی، برخورد نسنجیده با مشکلات زندگی. قطعا در هر زندگی مشکلات و گرفتاری هایی وجود دارد که اگر با آنها برخورد مناسب صورت نگیرد، زندگی خانوادگی را دچار اختلال خواهد کرد. وقتی ما با تعالیم اسلامی و آموزه های اسلامی دقت می کنیم، به این موارد می خوریم که شایسته دقت است در ارتباط با مشکلاتی که در زندگی به وجود می آید. تعالیم اسلامی به ما این آگاهی های زیبا و جالب را می دهد که در برخورد با مشکلات انسان باید نعمت های گذشته فراوان را به یاد بیاورد. توجه به نعمت هایی که اکنون در کنار همین مشکلات دارد و همچنین امید به عنایت الهی برای رفع مشکلات در آینده و در کنار آن اهمیت ندادن به کاشفی‌های موقت دنیا و توجه به لذت‌های همیشگی و جاودانه آخرت، تأکیداتی است که در احادیث اسلامی شده است و توجه به آنها باعث می‌شود که انسان انرژی بیشتری در مقابله کردن با مشکلات را داشته باشد و با عنایت الهی و همکاری اعضای خانواده در دراز مدت به تدریج بر مشکلات خانواده فائق آید و آنها را حل نماید. چون این دیدگاهی باعث بالا رفتن امید به زندگی می‌گردد. عامل دیگه که باعث تضعیف کارآمدی خانواده از عوامل رفتاری می شود، فردگرایی در خانواده می باشد. در بینش فردگرایانه، همه قوانین خانوادگی، ارتباطات میان اعضای خانواده، نحوه تعامل آنها با یکدیگر بر اساس نیاز و قابلیت‌های فردی تعیین می گردد و در قالب لفظ من و تو ابراز می گردد. اساساً در زندگی خانوادگی چیزی به نام من و تو وجود ندارد و بی‌معناست و لفظ صحیح‌تر ما می باشد، چون خانواده در واقع مجموعه ای می باشد که دارای سرنوشت مشترک و اهداف مشترک باید باشد. در غیر این صورت قطعاً در دراز مدت اون خانواده با مشکلات رفتاری نامناسب روبرو خواهد شد. وقتی ما به احادیث اسلامی در ارتباط با این جنبه از کارکرده های خانواده توجه می کنیم، به روایات سالبی برخورد می کنیم که بسیار قابل توجه می باشد. در تعالیم اسلامی تأکید شده است که اعضای خانواده باید مصلحت یکدیگر را در نظر بگیرند، نه مصلحت شخصی را. مثلا در روایت ظالمی آمده است: مؤمن واقعی مطابق میل اعضای خانواده خود میخورد، اما خانواده یک فرد منافق مطابق میل او میخورند. توجه در این حدیث ظالم رد بینش فردگرایانه و اهمیت بینش جمعی در ارتباط با مسائل و مشکلات خانواده می باشد. عامل سومی که باعث تضعیف کارآمدی خانواده می شود، موضوع زیاده خواهی می باشد که متاسفانه در خانواده های امروزی بسیار به چشم می خورد. اختلافات خانوادگی که عامل اصلی آنها انتظار زیاد از همسر یا زندگی می باشد، معمولا زمانی به وجود می آید که همسران در پی مقایسه همسر خود با دیگران انجام می شود. صورت دیگه این مسئله همان چشم و همچشمی است که متاسفانه در بسیاری از موارد مشکل آفرین شده است. در صورتی که در زندگی خانوادگی باید به امر مهمی به نام قناعت توجه کرد. یکی از آثار قناعت عزت و بالا رفتن شخصیت یک فرد می باشد. امام علی علیه السلام می فرماید قناعت به عزت منظر می شود و نتیجه ای غیر از آن ندارد. تدربیات اجتماعی و زندگی خانوادگی نشان می دهد مردان و زنانی که قانع نبوده و به داشته های خانواده های دیگر طمع ورزیده اند، نتیجه آن ذلیل و خوار شدن خودشان می باشد. به همین جهت است که زیاده خواهی عاملی است خطرناک در زندگی خانوادگی. امام صادق علیه السلام از جمله ویژگی‌های زن ناشایست را چنین شمرده است که زیاد را اندک به حساب می‌آورد و کم را نمی‌پذیرد. با توجه به این آموزه‌های اسلامی مشخص می‌گردد که زیاده‌خواهی نقش بسیار مخربی در تضعیف کارکرده‌های مثبت خانواده دارد و حتما باید از آن پرهیز شود. در غیر این صورت زندگی در مسیر صحیح خود قرار نمی گیرد و قطعا آن خانواده و اعضای آن با مشکلاتی روبرو می شوند که شاید در بعضی از موارد امکان جبران آن را نداشته باشد. نباید در زندگی خانوادگی فرصت‌های طلایی را از دست داد و بایستی با توجه به آموزه‌های دینی و اسلامی و همچنین آموزه‌های علمی ثابت شده و مثبت روابط خانوادگی را تنظیم نمود و به پیش رفت. انشاءالله در جلسه آینده مهمترین راه‌های ایمنسازی خانواده از آسیب‌ها را مطرح خواهیم کرد. امیدواریم که در همه مراحل زندگی خود و از جمله در راه کسب علم و دانش موفق و معید باشید.